کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، همراهان کتاب فرهنگ، سلام. در آغازین روزهای دومین گام از بهار اردیبهشت و در پایان روز از بزرگترین اتفاق فرهنگی ایران زمین، از این لحظه کنار توجه و تأمل شما هستیم در کتاب فرهنگ. در این برنامه کتاب فرهنگ نیز همچون برنامه‌های گذشته در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی هستیم. سلام بر شما آقای دکتر زین‌العابدینی، وقتتون بخیر.
به نام آفریدگار بی همتا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خیلی خوشحالم که در این روز مبارک در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم.
سپاسگزارم. این روزها که به میمنت و مبارکی نمایشگاه کتاب، بحث و گفتگو در باب کتاب و کتابخوانی بسیار زیاد هست. حالا ما هم از زن رادیو قرار هست که یار کتاب بشیم و موضوع برنامه امروز ما رادیو کتاب هست. اگر لطف بفرمایید و یه پیش درآمدی از موضوع بحثمون داشته باشید تا بعد به سراغ میهمان ارجمندمون بریم، متشکرم. شد
جای خیلی خوشحالی داره که ما در فضایی تنفس کنیم و در فرصت‌های حضور داشته باشیم که همش در مورد کتاب صحبت کنن و ما هم دغدغه‌مون در این برنامه و در سایر عرصه‌ها همش دغدغه کتاب و آگاهی و خردورزی مردم هست. مسئله رادیو خب همه استعذار دارن یکی از قدیمی ترین رسانه ها و اثر بخش ترین رسانه ها بوده و همچنان هم هست و مخاطب خاص خودش رو داره و ما خوشبختانه در سال گذشته شاهد این اتفاق مبارک بودیم که رادیو کتاب شکل گرفت و پا به عرصه رسانه ها گذاشت. خب دغدغه کتاب دغدغه خیلی مهمی هست برای همه دست‌اندرکاران فرهنگ کشور و کجا بهتر از رسانه میتونه به این موضوع بپردازه و این سابقه رادیو کتاب و اینکه چه برنامه‌هایی داشته و چه برنامه‌هایی داره و در آینده به چه سمت و سوی حرکت خواهد کرد نگرانی هست که همه ما داریم از اینکه آیا این زحمتی که کشیده شده به نتیجه خوبی خواهد رسید یا خیر، که امروز تلاش داریم در این برنامه در بابش گپ و گفتی داشته باشیم.
سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. کتاب فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم با موضوع رادیو کتاب، اما میهمان ارجمند برنامه امروز کتاب فرهنگ جناب آقای حمیدرضا ولیان هستند. ایشان مدیر رادیو کتاب هستند و برای ما بسیار باعث افتخار هست که در این برنامه کتاب فرهنگ در خدمت ایشان هستیم. سلام بر شما جناب آقای ولیان، به برنامه کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و جناب آقای دکتر زین‌العابدین هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم، همچنین به شنوندگان محترم این برنامه.
به هر روی در این روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب ما به شما یه خسته نباشید ویژه تر هم باید بگیم، انشالله که تلاش هاتون در رادیو کتاب در این ایام خیلی مثمر ثمرتر نیز واقع بشه. به هر روی بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب ولیان گرامی، خوشحالم که میزبان شما هستیم و البته خود شما که به هر حال صاحب یک همچین رسانه‌ای هستیم که کار مهم و ارزشمند اطلاع رسانی در خصوص کتاب رو داره پیش میبره. همونطور که در مقدمه اشاره کردم این اتفاق خیلی خوشحال کننده است برای اهالی کتاب و اهالی فرهنگ که ما یک رادیویی داشته باشیم که ویژه فقط به مباحث کتاب و پیرامون اون بپردازه. در بد و امر من میخوام ازتون خواهش کنم که بفرمایید چی شد که اصلا رادیو کتاب شکل گرفت، چون که ما یه سابقه کوچولویی هم در این برنامه کتاب فرهنگ داریم در مورد رادیو کتاب و خیلی سال پیش که این برنامه در واقع پخش میشد هم شنوندگان ارجمند برنامه خیلی مشتاق بودن و پیشنهاد میکردن و هم در این برنامه کارشناسان برنامه پیشنهاد میکردن و صحبت میکردن در موردش. چی شد و به نظر خود شما چطور شد که شکل گرفت و به اینجا رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیدایش رادیو کتاب، همونطور که شما اشاره کردید، دغدغه اهالی کتاب بوده و علاقمندان به کتاب در فضای مختلف، هم فضاهای رسانه‌ای و هم فضای خود کتاب. فرهیختگان، اندیشمندان و صاحب نظران متعددی به این موضوع فکر میکردن که باید برای توجه به کتاب رسانه به مدد بیاد و بتونه انشالله کمک بکنه برای اینکه کتاب یک جایگاه بایسته و شایسته انشالله داشته باشه. البته مستنظرید که پیدایش یک رسانه نو و طرح یک موضوع جدید در فضای رسانه به شکل مستقل قاعدتا نیازمند به یک بلوغی در اون فضای موضوعیه. یعنی اگر جهتگیری و جریان یک کشور، یک مجموعه‌ای به سمتی برسه که به یک بلوغی برسه، قطعا در اون نقطه وقت چیدن میوهی خواهد شد. خوشبختانه در سالهای اخیر خب موضوع علم و جهتگیری علمی کشور، نهضت نرم افزاری زمینه ای رو فراهم کرد که جریان علمی کشور طبیعتاً با سرعت و شتاب بیشتر و وسعت بیشتری دنبال بشه. طبعاً لازمه جهتگیری علمی کشور توجه به مقوله کتاب و آثار مکتوبه. من البته عرض بکنم که این اهم از طبیعتاً کتاب خواهد بود، آثار مکتوب و خود کتاب که به اون نمونه بارز و عینی اون خواهد. بنابراین این دغدغه و مطالبه در رسانه مورد توجه قرار گرفت. خوشبختانه صدای جمهوری اسلامی و به تعبیر متداول رادیو که همواره با هوشمندی و درایت سعی میکنه پیشرو و پیشگام در حقیقت عرصه های رسانه‌ای باشه، این شهامت و جسارت رو به خرج داد تا بتونه با یک رسانه جدید به عنوان رادیو کتاب وارد صحنه رسانه‌ای و آرایش رسانه‌ای کشور بشه.
بسیار خوب و واقعا هم جای این قبلا حس می شد و خوشبختانه الان که حضور داره باید به کیفیت و بهتر شدن وضعیت بیاندیشیم. و از قدیم و ندیم هم همیشه نگرانی اهالی کتاب و فرهنگی بوده که ما توی رسانه هامون همه چی تبلیغ میشه، در مورد خیلی چیزا صحبت میشه، ولی واقعا یک چیز ارزشمندی مثل کتاب خیلی کم در موردش صحبت شده، خیلی کم برنامه دارن. حالا دلایل متعددی داره، شاید مثلا اقبال مخاطبین یکی از این مسائل باشه، ولی از این طرف دستندرکاران و اهالی رسانه و اهالی فرهنگ هم به هر حال این وظیفه رو دارن که این رو دنبال کنن و به یه شکلی در واقع عادات فرهنگی مردم رو به سمت و سویی که لازم هست ببرن. میتونیم خواهش کنیم در مورد سابقه رادیو کتاب بفرمایین که از چه تاریخی شکل گرفت و چه تاریخایی داشته کلا؟
ارزم به حضورتون، در خصوص من فقط اشاره کنم در مورد زاغه مخاطبان، همین روزهای گذشته که در حقیقت نمایشگاه کتاب رو پشت سر گذاشتیم و در فاصله اندکی از نمایشگاه کتاب هستیم، باید عرض بکنم که میزان حضور مردم و اشتیاق حضور مردم هم از سطوح مختلف سنی و مراجعه‌ای که به نمایشگاه کتاب کردن نشان از اون ظرفیت کشور نسبت به حوزه کتاب و کتابخوانی داره که انشاءالله اگر این جریان منظم و هدفمند نظام کتاب و کتابخوانی و مطالعه مفید دنبال بشه، قطعا میتونه از این فرصت و پتانسیل مخاطب انشاءالله استفاده بکنه. ولی اقبال عمومی جامعه به این موضوع هست، هرچند که گاهی اوقات بعضی از مسائل نوساناتی رو در این شدت و ضعف رو در این مباحث ممکنه پیش بیاره. اما در خصوص فرمای شما، رادیو کتاب از مهر ماه سال 1391 ابلاغ شد که انشاءالله طراحی و راه اندازی بشه. خب همونطور که شما اشاره کردید، در دستور کار حوزه صدا پیشتر از این بوده، یعنی جزء موارد و موضوعات و شبکه هایی است که قریب یک سال صاحب نظران در جلسات متعدد هفتگی به این موضوع پرداختن و به زوایای مختلف اون توجه کردند و مورد بحث قرار دادن. اما در مهر ماه در حقیقت وارد فاز راه اندازی شد، مقدمات کار فراهم شد، دوباره جلسات جدی‌تری با اهالی کتاب، صاحب نظران کتاب، مسئولین مرتبط با موضوع کتاب، انجمنها و صنوف مرتبط با این امر در حقیقت برگزار شد. همزمان با هفته کتاب در آبان ماه، هفته کتاب جمهوری اسلامی در آبان ماه، روز 24 آبان که مصادف است با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، تست فرکانسی رادیو کتاب انجام شد. البته همت همکاران فنی، همت مجموعه صدا و سیما به ویژه حوزه رادیو و حوزه صدا در این مورد قابل ذکره که در زمان کوتاهی تونستن این امر رو محقق بکنن، به جهت اینکه در شرایط مضیقه های خاص در حقیقت بودجه و فضای تحریم در حوزه تجهیزات فنی هم بودن، اما با همت عالی دوستان این اتفاق افتاد. از روز شنبه 27 آبان هم پخش آزمایشی رادیو کتاب با 1 ساعت پخش آغاز شد. روند پخش ادامه پیدا کرد و ساعت پخش آزمایشی توسعه پیدا کرد. در این حال تعاملات هم دنبال شد. در پس از دهه فجر برنامه زنده دیباچه وارد کندکتور شد و جدول پخش برنامه ها مزین شد به یک برنامه زنده 2 ساعته که برنامه اولیه بوده. البته در این فاصله طبیعتاً برخی از برنامه های تنظیمی و تأمینی در قالب برنامه آموزشی آزمایشی پخش شده. اما از 24 بهمن در حقیقت برنامه ویژه‌ای شروع شد که اون رو در حقیقت دنبال کرد. همین روند ادامه پیدا کرد که حالا تا الان که خدمتتون هستیم که حالا اگر فرصتی لازم شد دوباره ادامهش رو عرض کنم.
تو اون دوره آزمایشی اولیه، یعنی توی از آبان ماه که شروع شد، برنامه تولیدی ویژه خود رادیو کتاب وجود داشت یا نه؟ یا برنامه های...
هم برنامه تولیدی وجود داشت، هم برنامه مستقلی که در حقیقت از شبکه‌های دیگه در حقیقت برنامه قابل قبول و قابل اعتنایی بوده و در رادیو کتاب پخش می‌شده. از جمله برنامه تولیدی رادیو میتونم به رادیو کتاب میتونم به برنامه هزار برگ زرین اشاره بکنم که به سیری در ادبیات فارسی و متون فارسی در حقیقت و کهن میپردازه که هم معرفی صورت میگیره، هم حکایات های ازش خوانده میشه و کتاب هم در اون برنامه با این ویژگی در حقیقت قرائت میشه. از نکات جالب توجه این در حقیقت برنامه خوانش و قرائت فرازهایی از در حقیقت کتب فارسی توسط خود شنوندگان هستش که انشاءالله انتخاب میکنم و با برنامه در میون میذارم.
بسیار عالی. حالا نکته جالب اینجاست که ما در رادیو فرهنگ یک رسم و یک قولی داریم و اون همین که مخاطبینمون رو خیلی فرهیخته خطاب میکنیم، شبکه رادیویی فرهنگ با مخاطبین فرهیخته. حالا که شما شبکه کتاب هستی، رادیو کتاب هستی، به واسطه معانست مخاطبینتون با کتاب دیگه حقیقتا شما خیلی فرهیخته تر خواهدتن مخاطبینتون خواهند بود و از این جهات ما در شبکه رادیویی فرهنگ بسیار مفتخریم که همکاران خوبی مثل شما در رادیو کتاب داریم. انشاءالله که موفق و معید باشین. اما یک سال دیگه، در سال 92 ما جشن تولدی 1 سالگی رادیو کتاب رو در چه روزی باید برگزار کنیم؟
در خصوص جشن
چند تا تاریخ اشاره کردید؟
بله، ببینید حالا چون برنامه شما در زمانی داره پخش میشه که خدمت شنوندگان محترم هستیم که در حقیقت روزهای نمایشگاه کتاب رو پشت سر گذاشتیم و اون تب و تاب نمایشگاه به پایان رسیده، اما ما از 22/2/92 وارد فاز جدیدی از برنامه‌های رادیو کتاب میشیم و برنامه‌های رادیو کتاب رنگ متفاوتی رو خواهد گرفت. خب برنامه‌های متنوعی طراحی شده طی ایام گذشته توسط همکاران من در مجموعه رادیو کتاب، کارشناسان بیرون از مجموعه، که با یک فضای تعاملی انشاءالله این کار صورت بگیر. بنابراین آنچه که اهمیت داره به نظرم در مورد تاریخ تولد یک شبکه شاید آنچنان ضرورت به اون معنا نداشته باشه، اما این موضوع به نظر میرسه که به زمان برگزاری جشن انشاءالله رادیو کتاب مکول خواهد شد.
به امید خدا انشاءالله که این فصل تازه رادیو کتاب فصل فرخنده‌ای باشه. اگر موافق باشی در فصل بعدی کتاب فرهنگ بیشتر در مورد این موضوع با شما صحبت میکنیم. موضوع معرفی کتاب در برنامه یک کتاب فرهنگ گره خورده با نام معرف این بخش، یعنی سرکار خانم بنفشه محمودی. بخش معرفی کتاب با اجرای خانم محمودی رو میشنوید.
یک بار دیگر تعادل ذهنیم رو از دست دادم. مثل کرجی شده بودم که روی آب تلو تلو میخورد. لطی نیمه خواب آواز میخواند. او سهم شیرینی زنجبیلیش را نخورده بود و من نفهمیده بودم. در حالی که روتانا متوجه شده بود. در خانواده‌ای که 6 بچه در آن زندگی می‌کردند، مسلماً لطی برای آوردن شیرینی برای ما از سهم خودش گذشته بود. نور ماه بر سکه نقره‌ای تابید و به دوشیزه سادی و قصه ند و جینکس فکر کردم. به امولوور و قصه آن روح، به لطی و شیرینی که نخورده بود، به نامه‌های ند و روزنامه‌های حتیما که برای پخت قصه‌های شب را داشتند و گیدئون و تلاش برای فهمیدن داستانش. اگر تنها یک مورد وجود داشت که میتوانستم آن را جهانی بنامم، البته هنوز آمادگی نداشتم ذهنم را کاملا تصفیه کنم، آن مورد قدرت داستان بود. نیرویی که در همه داستان‌ها وجود دارد. اگر کسی را پیدا کنید که بتواند قصه سرایی کند، مسلماً تا آخرین تکه شیرینی زنجبیلی‌تان را با لذت می‌خورید. اون چه شنیدید جملاتی از رمان ماه بر فراز مانیفست نوشته کلر وندرپول بود. این رمان داستان دختری به نام آبیلین تاکره که برای گذراندن تحصیلات به ناکجا آبادی به نام مانیفست در غرب میانه آمریکا میره. شهر غریبی که آبیلین در سال 1963 به اون پا میذاره، شهریه که پدرش گیدئون روزگار نوجوانیش رو در اون گذرونده و حالا دخترش رو به مانیفست فرستاده تا در منزل دوست کشیشش یعنی شدی هاوارد ساکن بشه. اما نکته‌ای که در بعد به ورود توجه آبلین رو به خودش جلب می‌کنه اینه که به جز شدی و گزارشگر تنها روزنامه شهر یعنی حتیما، هیچ کس حرفی از پدر آبلین نمی‌زنه و اون رو نمی‌شناسه. آبلین بعد از پیدا کردن جعبه‌ای در زیر تخته‌های اتاقش در خانه شدی، نامه‌های پسری به نام نت گیلن رو می‌خونه که در سال‌های 1917 و 1918 خطاب به پسری به نام جینکس نوشته شده. آشنایی آبیلین با لطی و روتانا باعث میشه در صدد شناختن پدرش براد و از رازهای ند و جینکس هم سر در بیاره. آبیلین به طور اتفاقی گلدانی رو در منظر دوشیزه سادی پیشگو میشکنه و ناچار میشه در عوض بهای گلدان برای او کار کنه. قدم گذاشتن او به خانه زن پیشگو همان و شنیدن داستانهایی درباره شهر مانیفست همان. اما در هیچ یک از این داستانها اثری از پدر آبیلین نیست. داستانهای دوشیزه سادی به مرور آبیلین رو با قصه آدم‌های شهر مانیفست آشنا می‌کنه. پایان کار او در خانه پیشگو آغاز شناختن پدر و گذشته است. انگار ماه نارنجی رنگی که ند در یکی از نامه‌هاش به اون اشاره کرده، بر فراز شهر مانیفست طلوع کرده تا گذشته رو روشن کنه و به آینده متصل کنه. به من گفتند هر داستان خوبی آغاز، میانه و پایان دارد. من و گیدئون فقط ما دو نفر همانجا روی ریل‌ها نشستیم و من داستان رو برایش تعریف کردم. من نیاز داشتم او داستان را بشنود و می دانستم او هم نیازمند شنیدنش است. داستان باید کامل می شد و من و او باید کاملش می کردیم. جعبه یادگاری های ند را به دستش دادم و او تک تک آنها را لمس کرد. تومه ماهیگیری، دلار نقره، چوب پنبه، عروسک اوا کوچولو، کلید اسکلتی. همان اشیایی که باعث شدن جرقه هایی در ذهن دوشیزه سادی زده شود و داستان هایی تعریف کند که مرا به گیدئون برساند. وقتی نامه‌های ند را که با نواری بسته بودم به دستش دادم، چشمهایش پر از اشک شد. گفت می‌خواهد یک بار دیگر همه آنها را بخواند و بعد به دوشیزه سادی برگرداند. این خواست هر دوی ما بود. تمام قسمت‌های داستان را کنار هم گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که آن نقشه ارتباطی با جاسوس بازی ندارد. نقشه در واقع نقاشی جینکس از وطن و خانه بود، جایی که می‌خواست همیشه در ذهنش بماند. داستان ماه بر فراز مانیفست سه راوی داره. اولی آبیلین که بیشترین بخشای داستان رو که در زمان حال اتفاق میفته با زبان اول شخص روایت میکنه. راوی دوم نت گیلن که در نامه‌هاش به جینکس درباره حال و روز سربازان جنگ جهانی اول حکایت میکنه و راوی سوم هم حتیما و گزارشگر شهر که در روزنامه قاصدک مانیفست ستونی از خبرهای شهر رو منتشر میکنه. اخبار حتی و نامه‌های نت روایت‌های از گذشته مانیفست و مردم اون هستن که به روشن شدن حقایق کمک میکنن. زمان حال داستان ماه بر فراز مانیفست سال 1936 و همزمان با رکود اقتصادی آمریکاست و زمان گذشته اون هم سالهای 1917 و 1918 همزمان با جنگ جهانی اول رو در بر میگیره. در واقع میشه این کتاب رو راوی دو بخش از تاریخ معاصر آمریکا دونست. ناکجا آباد مانیفست رو میشه نمادی از جهان دونست که مهاجران زیادی رو در خودش جا داده. امید بشر به یافتن زندگی بهتر در سرزمینی دیگر هرگز از میان نمیره و مهاجران مانیفست و در رأس اونها ند و جینز هم از این قاعده مستثنا نیستن. مفاهیم بشری که آبیلین با اونها آشنا میشه راهی به سوی بزرگ شدن و تبدیل شدن او به گزارشگر بعدی شهر پاداش تلاشش برای شناختن بهتر مانیفست و مردم اونه. دور افتادگی مانیفست رو شاید بشه با شهر اسپکتر داستان ماهی بزرگ نوشته دانیل والاس مقایسه کرد که تیم برتون کارگردان فانتزی ساز آمریکایی در سال 2003 اقتباس درخشانی از اون ساخته. هرچند شهر خیالی ماهی بزرگ در سالهای دور شهری سرسبز و بهشت‌گونه بود و در سالهای معاصر با مرگ ادوارد بلوم به ویرانه تبدیل شده بود. اما مانیفست در زمان گذشته رونق و حیات دیگری داره، اما در زمان سفر آبلین که همزمان با رکود اقتصادی آمریکا اتفاق میفته شهری خشک و بی‌آب و علف. اما اونچه این دو شهر رو به هم شبیه میکنه ناکجا آباد بودن اونهاست. ماه بر فراز مانیفست در 480 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 16500 تومان در سال 91 توسط نشر افق منتشر شده.
شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. میهمان ارجمند این برنامه ما جناب آقای حمیدرضا ولیان هستند. ایشان مدیر رادیو کتاب هستند. ما در فصل پیشین گفتگومون با ایشان در مورد رادیو کتاب مفصل صحبت کردیم. بحثمون رو پیرامون رادیو کتاب و فصل تازه فعالیت‌های رادیو کتاب به اتفاق ایشان و کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر زین‌العابدینی ادامه میدیم.
جان ولیانی، من خودم داشتم جستجو می‌کردم برای همین برنامه در مورد رادیو کتاب. حقیقتاً یه مقدار اطلاعات کم بود در موردش، یعنی در مورد اطلاعات خبری یکی دو تا خبر پیدا کردم ولی اطلاعات کامل‌تری پیدا نکردم، چون خیلی از مخاطبین برنامه هم چه قبلش چه بعداً با ما تماس خواهند داشت. می‌خوام بدونیم که زمان پخش برنامه، فرکانس‌ها یا در واقع شیوه تعامل با برنامه چگونه است؟
فهمود که عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. طبعا این که شما کمتر دقیقت مواجه شدید با بعضی از جریان سازی ها و موج های آشنی با رادیو کتاب به جهت این بود که دقیقت دوستان مایی بودن تمهید مناسبی برای رادیو کتاب داشته باشن تا برنامه های درخور مخاطبان محترم رو فراهم کنند. هرچند که این دفعه زمان همیشه در حال رشد و ارتقا خواهد بود. بحث زمان پخش برنامه ها از ساعت 17 عصر تا ساعت 2 بامداد است. البته خوشبختانه این ساعت ساعتی است که عموم مخاطبان عام و خاص در حقیقت میتونن شنونده رادیو کتاب باشند. بخش از شنوندگان در منزل یا محیط های حرکتشون در اتومبیل ممکنه شنونده این برنامه باشند یا مکانهای مختلف دیگه، کما اینکه در همین ایامی که ما پخش آزمایشی رو سپری میکردیم و به بعضی از شنوندگان اون شماره و سامانه پیامکمون رو عرض میکردیم اظهار میکردن که من در اتوبوس با موبایلم دارم گوش میکنم و تلفن همراهم روشنه و دارم برنامه رو تعقیب میکنم. گرچه ما پخش آزمایشی داشتیم، اما با این حال این همراهی رو از علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی برخوردار بودیم. علاوه زمان پخش در خصوص مخاطبین قابل ذکر، ما به حقیقت سطوحی از مخاطبین رو تعریف کردیم. بر اساس تعریف سطوح مخاطبین موضوعات و محتواها رو هم تعریف کردیم و سهمی رو در کندکتور به او اختصاص دادیم. اولین مرحله مخاطبین هستن که کتاب شنو هستن، یعنی به هر دلیلی مجال یا به هر دلیلی ارتباطشون با کتاب در حد شنیدن کتابه، یا علاقمند به موضوع کتاب هستن اما ارتباطشون در حد شنیدن کتابه،
یعنی کتاب گویا در واقع رادیو
هم کتاب گویا
براشون که بله،
کتاب استخوانی مثلا از کتاب ها مثلا براشون هست و مثلا از جمله برنامه هایی که خب برای خیلی خاطر انگیزه و جذابه، مثلا قصه خانه استاد محمد رضا سرشار رضا رهگذر رو که سالهای پیشتر رادیو ایران دوستانمون با عنوان قصه ظهر جمعه پخش میکردن، در رادیو کتاب در حال پخشه و با استقبال خوب مواجهه. آثاری از شاهکارهای ادبی و رمان‌های جهان مثل بینوایان پخش میشه و استفاده میکنن شنوندگان محترم. علاوه بر این آثار در حوزه دفاع مقدس هم و آثار دیگه در این حوزه هم قابل ذکر که پخش میشه و استفاده میشه. اما این خب خطابانی هستن که فرازهایی از قصه یا فرازهایی از کتاب رو میشنوند، یعنی به نوعی مطالعه گزیده مطالعه صورت میگیره برای اونها. خب این هم یک سطح از مخاطبان. سطح دیگه از مخاطبان کتاب خوانان هستند. خب نسبت اینها نسبت قبل دایره جمعیتیشون فراوانیشون ممکنه کمتر باشه، اما به هر حال بخشی از جمعیت و جامعه مخاطبی رو تشکیل میدن. برای اینها هم نوع برنامه‌هایی که معرفی میشه و وجود داره برنامه‌هایی است که با اونها تناسب بیشتری داره. گروه سوم اهل کتاب هستند، یعنی اینها نسبت به کتاب انس و الفت بیشتری دارن، مراوده بیشتری دارن، هم از دانشجو یا غیر دانشجو، طلبه و یا غیر طلبه، که این در حقیقت جامعه محدودتری ممکنه باشن که مراودهشون با کتاب خیلی جدی‌تره. گروه چهارم که آخرین گروه در حقیقت به نوعی هرم مخاطبان شبکه رو تشکیل میدن، فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی هستن، کسانی که در هر نحوی در تولید و آماده سازی، انتشار و توزیع و مطالعه و کتابخوانی دخیل هستند. هم از نویسندگان، تصویرگران، چاپخانه‌داران، صنوف مختلف، صاحب نظران، کارشناسان، فریختگان که در حقیقت اینها هم در چارچوب برنامه‌های رادیو کتاب براشون سهمی قائل شده.
بله، من اضافه کنم به این هرتمندان در واقع حوزه کتاب و گروه چهارم کتابداران رو که در واقع اینا هم در کتابخونه ها جایی که همه کتاب ها در اونجا نگهداری میشه و اونها هم به یه شکلی دارن این اطلاعات رو در اختیار مخاطبین قرار میدن. شما اون وقت در این تقسیم بندی مخاطبین گروه های سنی هم در نظر دارید؟ مثلا کودک و نوجوان، بزرگسال یا نه، یا صرفا همون چهار طبقه مد نظر هست؟
خوشبختانه چون که خود هستانی هم مستحضری، موضوع کتاب یک موضوعی است که به سن و جنس و اینها اصلا اختصاص پیدا نمی کنه. حتی کسانی که نمی توانند به ظاهر بخوانند، نابینایان به ظاهر ممکن نتونند بخوانند اما ممکنند بشنوند، بی سوادان حتی ممکن نتونن بخونه ولی میتونه بشنوه.
خب اینها مخاطبین خیلی ویژه این برنامه ها هستن چون توانای شنیداری بیشتری دارن.
بنابراین این از زمینه که این محدودیت وجود نداره، نه در مخاطب محدودیت وجود داره و نه در حقیقت موضوع، چون ما به ازای همه موضوعات در کتاب وجود داره. یعنی ما هر کتابی رو فرض بکنیم، هر موضوعی رو تصور بکنیم، حتی اگر به ظاهر یک امر خیال باشه، اون امر خیال هم و تصور هم که خودش یک امر واقعی است، او هم در حقیقت میتونه مابعده در کتاب داشته باشه. بنابراین هم در موضوع و هم در مخاطب و هم در قالب رادیو کتاب در حقیقت برنامه‌ریزی داره و تنوع داره. مثلا قالبی مثل سخنرانی که به ظاهر هیچ تناسبی ممکنه با کتاب دشوار باشه، اما دوستان کتاب سخنرانی رو هم در دستور کار دارن، کتاب‌هایی که بر اساس سخنرانی فراهم شده و ارائه شده که فهرستش هست و قابل استفاده است. مثلا در مورد کودکان، حالا این قابل ذکر خاص کودکان و نوجوانان عرض بکنم، یکی از اشکالاتی که ما باش مواجه هستیم در بحث سرانه کتاب این است که کودکان و نوجوانان در سرانه کتاب ملاحظه نمی‌شوند، در حالی که بیشترین قشری که با کتاب انس دارن ای بسا همین کودکان و نوجوانان هستن. و اتفاقا یکی از رویکردهای جدی همکاران ما در رادیو کتاب و سیاست گذاری در رادیو کتاب همین است که برای این بخش هم برنامه‌ریزی داشته باشه، هم برای کودکان و هم درباره کودکان در هر دو بچش. اضافه از این که یکی از بخش‌های جذاب رادیو کتاب بحث تو برنامه کودکان با کتاب که ساعت 23 پخش میشه، اون بخشی است که کودکان کتاب میخونن، قصه خوانی میکنن و خانواده‌ها برای ما ارسال میکنن، ما هم پخش میکنیم.
بسیار طرح ویژه‌ای هم به نظر میرسه، امیدوارم که بتونیم مخاطب این برنامه خاص هم احتمالاً باشیم ان شاء الله. باز هم از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم. در فصل بعدی این گفتگو رو ادامه میدیم. در برنامه کتاب فرهنگ امروز در حال گفتگو با جناب آقای حمیدرضا ولیان، مدیر محترم رادیو کتاب هستیم و خیلی خیلی خوشحالیم که از سمت سوی رادیو کتاب به سمت سوی رادیو فرهنگ آمدن. گفتگوی خوبی رو آغاز کردیم و اینک فرازهای پایانی این گفتگو در کنار کارشناس ارجمند برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر زین العابدینی.
ما در مورد مخاطبین صحبت کردیم، اما یک مسئله مهم رادیو و رادیو کتاب قطعا محتوای اون هست و این محتوا خیلی اهمیت داره از این نظر که ما الان در جنگ رسانه ها هستیم و در فزونی رسانه ها. این همه شبکه های مختلف ماهواره‌ای، خود شبکه های رادیویی ما، شبکه های جذاب تلویزیونی و غیره وجود دارن. شما چه طرح و برنامه‌ای برای محتوای رادیو کتاب دارین که بتونه از بین این خیلی مخاطبین مخاطب خاص خودش رو جذب کنه رادیو کتاب؟
بله، درست شده فرمودین. بحث محتوا در حقیقت اون پاشنه آشیل اصلیه در حقیقت برنامه های یک شبکه میتونه باشه. البته به نظر میرسه این در یک تعادل با فرم هم هست، یعنی توجه یک جانب به محتوا یا توجه یک جانب به فرم باعث میشه که دچار آسیب بشیم. به نظر میرسه یک تعادلی به این دو وجه اگر برسیم میتونه یک برنامه هم مفید رو قدم داد بکنیم، هم جذاب و شنیدنی. این در حقیقت قابل طرح و قابل بررسیه. ما در حقیقت تو رادیو کتاب دوستان طراحی هایی که انجام دادن، چه جلساتی که بیرونی و حضور کارشناسان انجام شده، چند گروه برنامه پیشبینی شد. بخش از برنامه ها به شکل فصلی تغییر میکنه. هر فصل یک سری از برنامه ها در حقیقت رو آنتن رادیو کتاب خواهد بود. بخشی از برنامه هم تداوم داره. ماهیت اون برنامه به گونه‌ای است که تداوم داشته باشه. در حوزه سطح بندی هم یک بخشی از برنامه‌ها به نسبت همون هرم مخاطبان که عرض کردم در حقیقت به عام و بخشی هم به خاص اختصاص پیدا می‌کنه که افرادی هستن که در حوزه یا صنفی یا علمی حوزه کتاب در حقیقت دخیل هستن و مشغولن و مرتبطن. برای اینکه ما بتونیم یک جامعیتی در حوزه محتوا داشته باشیم، طبیعتاً اگر تصور بکنیم که صرفاً به عنوان یک مرکز رسانه‌ای به تولیدات خودمون متکی باشیم، به نظر میرسه که این کمی ساده انگاری باشه. برای همین بخشی از تولیدات رادیو رو برون سپاری داریم میکنیم، یعنی مجموعه هایی که خودشون دخیلن در یک موضوع با رادیو کتاب همکاری میکنن تا ما بتونیم انشاءالله از حیث اتقان و از حیث غنای برنامه‌ای و ضمن این که از حیث تنوع برنامه یک جامعیت مناسبی داشته باشه. من به عنوان مثال عرض میکنم در حوزه محتوایی، بعد چند تا مصداق رو هم اشاره میکنم. به عنوان مثال ما با دانشگاه امام صادق که یک مرکز علمی است و محتوایی است طبیعتاً تعاملاتی داریم، هم اونها تولید میکنن هم ما برای اونها تولید میکنیم. یا مثلا فرض کنید ما با انجمن کتابداران که شما هم اشاره درستی در بخش قبلی داشتید با اونها در تعامل هستیم، برنامه‌ای خاص انجمن کتابداران که حالا صرف نظر از اینکه عناوین رشته این عنوان رشته یه تغییری رو در حقیقت سال گذشته داشته، اما ما کتابدار رو در حقیقت کتابیار میشناسیم و معتقدیم که کتابداران محترم جزو بازوهای اصلی در فرایند مطالعه و کتابخوانی هستند، چرا که میتونند یک مشاور برای کتابخوانان باشند و این نقش کمتر دیده شده. برای همین در یک برنامه با عنوان کتابیار این مباحث مطرح میشه، با کتابداران برتر پیشکسوت گفتگو خواهد شد، با نشریات، پژوهش‌ها و کتب مرتبط آشنا خواهیم شد در اون برنامه. علاوه بر این یک بخش جذاب دیگه‌ای برای حوزه کتابداری مثلا پیش‌بینی شده، اون هم در قالب مسابقه که دانشجویان کتابداری در حقیقت حضور دارن و میتونن گفت گفت کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما. من عذر میخوام که کلام محترم شما رو قطع کردم. میهمان دیگری در انتظار هستن تا با ایشان گفتگو کنیم. فصل بعدی این گفتگو رو آغاز میکنیم.
Thank you.
تلفنی این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای مجید صحاف هستند. ایشان مدیر کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند. سلام بر شما جناب آقای مجید صحاف، به کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بله، علیکم السلام. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون، جناب آقای ولیان و شنوندگان محترم.
جا داره که به واسطه برگزاری خوب نمایشگاه کتاب به شما و همکاران ارجمندتون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تبریک بگیم و خسته نباشید.
بله، خیلی ممنون. البته عمده کار نمایشگاه کتاب و معاونت فرهنگی عهده داره که من هم از این طریق به اونا خسته نباشید.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب صحاف، خیلی خوشحالم که میزبان صدای خوب شما در این برنامه هستیم. ما با جناب ولیان در مورد رادیو کتاب مفصل صحبت کردیم. قاعدتا وقتی یه رسانه‌ای با این گستردگی شکل میگیره، همه اونایی که دغدغه کتاب و فرهنگ رو دارن در این مسئله دخالت دارن. ما میخواییم بدونیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه حمایتی از این رادیو کتاب داشته یا در حال حاضر داره؟
آرزم خدمتون که در فرایند تولید، ترویج و تبلیغ و توزیع کتاب، رادیو کتاب در همین مراحل از جمله ترویج و تبلیغ مطالعه و کتابخوانی نقش مؤثری داره. این بر همگان واضحه. آنچه که از قبل پیگیر بودیم تا اینکه این رادیو کتاب به نوعی راه اندازی بشه، دغدغه همه اهالی نش بود، دوستان این که هم اهل رسانه هستن هم اهل کتاب، این که این رادیو بیاد این خلأ اطلاع رسانی رو در حوزه کتاب پر بکنه، نه تنها از طریق فرکانس که در اختیار خودش قرار میگیره، بلکه بتونه خوراکهای محتوایی خوبی هم با شگردهای جدید و خلاقانه در اختیار بقیه شبکه ها قرار بده. به هر حال وزارت ارشاد هم که بالاخره متولی فرهنگ هست به نوعی و همچنین که قالب‌های فرهنگی کتاب هست، تمام قد در اختیار هر رسانه‌ای، حالا از جمله رادیو کتابه، که بتونه این تعامل و همکاری رو فراهم بکنه. البته دو طرف هر کدوم یه اختزاعاتی دارن نسبت به این نوع همکاری که با شرایطی به وجود اومده و جلساتی که خدمت دوستان بودیم داره این شرایط بهتر از روزهای قبل فراهم میشه که بتونیم در خدمت رادیو کتاب باشیم.
بله، خب خیلی خوشحال کننده است که این تفاهم فرهنگی به وجود بیاد و خب دغدغه قدیمی اهالی کتاب و اهالی فرهنگ این بوده که ما معمولا مورد توجه قرار نمیگیریم توسط رسانه ها. محصولات فرهنگی و محصولاتی مثل کتاب به هر حال شاید اون بنیه اقتصادی و توان لازم رو برای تبلیغ برای معرفی نداشته باشن یا شاید اون جایگاه رو پیدا نکردن و وجود رادیو کتاب و این تفاهمی که شما بهش اشاره کردین خیلی مبارک و مناسب هست. ما شاهد انشالله رشد و پیشرفت این خواهیم بود. شما چه انتظاراتی فکر میکنید وجود داره از طرف اهالی کتاب و اهالی فرهنگ که رادیو کتاب باید بیشتر به اونا توجه کنه؟
بله، رادیو کتاب عرض کردم در این سفرایند اصلی خیلی میتونه مؤثر باشه، هم نویسندگان کتاب، هم ناشران و هم موزعان کتاب که بالاخره یک فاصله بین این سه تا وجود داره، همگان میتونن از رادیو کتاب استفاده کنن و نیازهای به روز خودشون رو به واسطه اطلاعاتی که به دست میارن تامین بکنن. انصافا اگر نویسنده‌ای در روز یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت پای این رادیو باشه، علاوه بر این که بالاخره گوش خودش رو نوازش میده به یک سری مطالبی که محتوای کتابی داره، میتونه اطلاعات بروزی کسب بکنه و بدونه در جامعه کتابخون و کتابدار و کتاب نویس چه خبره. و همچنین ناشر میخواد بدونه که بقیه رقبا، بقیه همکارانش الان چه کارهای نوعی وارد بازار کردن. و از همین و مهمتر، بالاخره گوش دادن خودش باعث میشه که انسان بالاخره ایده هایی به ذهنش بیاد و این گروه تخصصی بتونن در کارشون استفاده بکنن. علاوه بر این، مردم که یک جامعه وسیعی هستن که میتونه هیچ کدوم نه ناشر باشن نه نویسنده نه موزع کتاب، اونا هم میتونن هم محتواهای بروز و مفیدی استفاده کنن. همین که بالاخره ارجاع داده میشن به سمت کتابهای مفیدی که در جامعه وجود داره و واقعا یه رادیو تخصصی واسه شون اینا رو دم دست قرار میده. باز هم ما بحث کتاب گویا رو همیشه تو مباحث حوزه کتاب داشتیم. به نوعی رادیو کتاب با اختصاص دادن ساعت‌هایی از شبانه روز برای گوشتن به محتوا میتونه این خلا هم پر بکنه. اگه کسی واقعا فرصت نداره که کتاب بخونه، میتونه در ساعتی هرچند اندک با گوش دادن مفاهیم کتاب به گوشش برسه. پس در نتیجه همه جوره رادیو کتاب میتونه واسه مردم مفید باشه، البته به شرطی که این موانع مالی و موانع برنامه‌ریزی و اگر اینجور مسائلش حل بشه، نه تنها فقط رادیو کتاب، خیلی رادیوهایی که جدیداً تأسیس میشن اینجور مشکلاتشون رفع بشه، وگرنه اگر در شروع کارشون بتونن ضعیف جلوه کنن مخاطبشون رو از دست دادن. و ویژگی که رادیو کتاب داره، در یک جایگاه مناسب فرکانسی قرار گرفته و من دیدم که خیلی ها در جستجوهای فرکانسی به رادیو کتاب میرسن و تأمل میکنن. از این جهت باید یک فکر اولیه هست به این حالت دقیق تر صورت بگیره.
جناب آقای مجید صحاف، از حضور صدای شما در برنامه یک کتاب فرهنگ بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که همچون گذشته همدلی و همراهی شما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجموعه رادیو کتاب پیوسته و همراه و مداوم باشه. باز هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. آخرین دقایق کتاب فرهنگ گفتگومون رو با جناب آقای حمیدرضا ولیان مدیر رادیو کتاب پی میگیریم و به فصل جمع‌بندی میرسیم در کنار حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر زین‌العابدین.
جناب ولیان، ما در مورد همه تقریبا بخش‌های رادیو کتاب صحبت کردیم و خب می‌خوایم در این قسمت جمع‌بندی به هر حال جمع‌بندی کنیم این مباحث رو، اما قبل از اون من می‌خوام یک اشاره‌ای بکنم ببینم که آیا برنامه‌ای برای تصویری کردن کتاب هم وجود داره، شما اطلاع دارین، یا اینکه اگر وجود نداره ما از همینجا پیشنهاد کنیم که یک برنامه مستقل تلویزیونی در مورد کتاب وجود داشته باشه. به هر حال هر چقدر که بیشتر ما به کتاب بپردازیم جای کار داره و به قول معروف که میگه حریفی که از وی نیازرد کس، بسی آزمودم کتاب است و بس. یعنی هر چقدر که ما بیشتر روی این زمینه کار کنیم قطعا نتایج بهتری خواهد داشت. در فصل جمع‌بندی هم به این اشاره بفرمایید، هم جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید.
عرضم به حضورتون بعض تحقیقاتی که تو حوزه رسانه انجام شده نسبت در حقیقت ارتباط با برنامه های بصری رسانه های بصری با رسانه های مکتوب و رسانه های شنیداری یک ارزیابی صورت گرفته. این ارزیابی منحصر به کشور خودمونم نیست، ارزیابی در فضاهای بین المللی هم انجام شده. عمدتاً گفتن که برنامه های بصری باعث میشه که ما از محتوا و آموزش و دانش‌اندوزی و علم‌اندوزی دور بشیم، اما برنامه‌های شنیداری و مکتوب ما رو به اون نزدیک می‌کنه. شاید اگر بخوایم نزدیک‌ترین رسانه رو به یک رسانه‌ای مثل کتاب، چون این رادیو کتاب اولین رسانه‌ای است که با یک رسانه ترکیب شده، یعنی پیوند دو رسانه رو در حقیقت ما اینجا داریم و البته دو رسانه مانا، چون کتاب با دیرینگی که داره و رادیو با سابقه کهنی که داره، کهن که حالا حداقل چند ده ساله‌ای که داره، بنابراین این پیوند مبارکی است. شاید هیچ رسانه‌ای به این نسبت پیوند پذیر نیست که در کتاب و رادیو ما می‌بینیم. بنابراین شاید شنیداری بودن کتاب بیشتره. بچه شنیداریش در حقیقت. اما این به این معنی نیست که ما بی‌نیاز هستیم از بصری شدن. بنابراین آنچه که قابل ذکره این که با به مدد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای نوین، رسانه‌های نوینی که فراهم شده، این امکان فراهمه. خوشبختانه سازمان صدا و سیما در بستر EPG در حقیقت این برنامه‌ریزی رو انجام داده که بعضی از برنامه‌ها انشاءالله در یک شرایط زمانی پیش رو، البته بر اساس تأمین طبیعتاً منابع مالی و تجهیزات لازم، امکان بصری شدن داشته باشن. ممکنه کسی بخواد گفتگوی ما رو در برنامه قدم با قلم با مؤلفان در حقیقت بهش ببینه، این مؤلف رو بشناسه و ببینه، هیچ معنی نداره و میتونه یک ظرفیت جدیدی باشه و کمک بکنه، یا برنامه‌ای که مثلا ما در فضای صفحه مجازی داریم. بنابراین برنامه‌های متعددی که در این حوزه هست میتونه جنبه بصری داشته باشه، اما خیلی تکیه به فضای بصری نداریم، به عنوان یک مکمل میشه به اون توجه کرد.
مثلا علاقمندان رادیو یا مخاطبین رادیو هم خیلی وفادارن به رادیو، معمولا خیلی بهره‌مندی بیشتری هم از این رسانه دارن.
من خواهش میکنم که اگر امکان داره شما آدرس رو هم بفرمایید. من خواهش میکنم از جناب آقای حمیدرضا ولیان، مدیر محترم رادیو کتاب، آدرس فرستنده‌شون رو هم برای شنوندگان ما بفرمایید و اینکه این شنونده‌ها چطور میتونن با رادیوی شما در ارتباط باشن.
رادیو کتاب به جهت ماهیت برنامه‌ایش تعاملی ترین شبکه قلمداد میشه به نوعی، چون مخاطبانش مخاطبان هستن که با کتاب در ارتباطن و میتونن با رادیو هم در ارتباط بشن، کتابخوانی کنن و کتابشنوی رو. اما برای ارتباط ما پل ارتباطیمون در حقیقت چند طریق قابل ذکره. شماره ارتباط مردمی رادیو کتاب 27-860-895 هست که شنوندگان میتونن با اونجا ارتباط داشته باشن، نقطه نظراتشون رو بگن و اگر مایل باشن کتاب خوانی کنن و نقطه هایی رو بیان کنن. همچنین سامانه پیامکی ما به شماره 30895 هم پل ارتباطی دیگری است بین ما و مخاطبان ارجمند. رایانامه ما هم رادیو کتاب @irib.ir هست که احیانا اگر مطالبی بخوان ارسال بکنه از این طریق هم امکان پذیره. فرکانس رادیویی رادیو کتاب و موج دریافت رسانه‌ای به نام رادیو کتاب جایی است بین جوانان ایران، یعنی جایی بین رادیو جوان و رادیو ایران. فرکانس 89.5.
چرا تعبیر قشنگی بود. متشکرم از شما جناب آقای حمیدرضا ولیان، میهمان این برنامه کتاب فرهنگ. ممنون از شما کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای محسن زین‌العابدینی و کلام آخر رو از آقای ولیان هم میشنم.
من تشکر میکنم از جناب عالی، همکاران محترم و عوامل دست‌اندرکار برنامه کتاب فرهنگ، به ویژه از جناب دکتر زین‌العابدینی به جهت توجهشون به رادیو کتاب و شنوندگانی که این برنامه رو هم استماع کردن و انشالله ما بتونیم پلی باشیم و ارتباط ایجاد کنیم با اون شنوندگان بین رادیو کتاب. فقط عرض آخرم این که رادیو کتاب یک انتخاب تازه است.
سپاسگزارم و بیدرنگ و ناگزیر، خداحافظ.